وقل رب زدني علما.
صفحه 364. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آیا تو گمان میکنی که اکثریتشون میشنوند یا تعقل میکنند؟ اونها نیستند جز همچون چهار پایانی، بلکه اونها بدتر هستند از نظر راه و روش. تا حالا خیلی صحبت ها بیان فرمود در پذیرش حقیقت و سوره فرقان هست که میخواد راه درست رو از راه اشتباه سوا کنه و مثال ها زد، از قوم نوح گفت، از قوم ثمود گفت، از فرعون گفت و خیلی از ابعاد مختلف روش زندگی کافران و روش زندگی انسان های درست و نتیجه اعمالشون در سرای بعدی رو بیان فرمود. اما بعد از تمام این توضیحات حالا اونها چی میگن؟ میگن که در دعای قبل میگن که خوب شد که حرف پیغمبر رو گوش ندادیم، نزدیک بود ما رو گمراه بکنه. پیغمبر میخواست ما رو گمراه بکنه. اینجا میفرماید که تو تصور نکن اونها حرفات رو میشنون یا تعقل میکنن. اونها به مثل یک چارپا، به مثل یک حیوان، به مثل یک بز، یک گاو، انعام، حیوانات خانگی، اونها به این شکل عمل میکنن، همونطوری که یک حیوان خب گوش نمیده سر پای یک صحبت منطقی و رشد فکری نمیکنه، یا اینکه در مورد تجربیات گذشتگان خب تعقل نمیکنه که پیشرفت بکنه. میگه اونها فکر نکن که دیگه بهتر از این حیوانا هستن، اونها مثل همین حیوانا هستن، حقیقت به گوششون فرو نمیره و عقل و خردشون رو به کار نمیندازن، مثل حیوانها که به کار نمیندازن. حالا میگه که نه، بل نه، اینجور هم حتی نیست، حتی اونها به مثل چهارپایان هم نیستن، اونها بدترن، گمراهترن. بل هم اضلوا سبیلا. سبیلا حیوانها هم در اثر همون حیوانیتشون زندگی حیوانیشون رو دارن، یعنی به حیوانیتشون پایبندن. یه حیوان رسالتش چیه؟ هر کدوم از اون حیوان ها رسالتش فرق میکنه، طبق رسالتش داره زندگی میکنه. از خونه که میره بیرون میفهم برای چی داره میره بیرون، وقتی میادم داره میفهمه کارهاش حساب شده هست در همون میدان زندگیش. ولی میفهمد که این انسان ها از کارهاش کنم نمیفهمن دارن چه کار میکنن، با چه کسی دارن مبارزه میکنن، سر لج با آفرینندهشون افتادن. اول و سبیل ها، سبیل راه زندگی، روشی که در پیش گرفتن، اونها از حیوان ها هم بدترن. حیوان ها میفهمن، اینها ولی نمیفهمن. داره به انسان ها میگه، البته نه این که توهینی به شخصی انجام بده، بلکه یک مسئله منطقی هست. وقتی که یک شخصی یک سری ابزاری در اختیار داره، حالا حیوان هم یک سری ابزاری داره، از اون ابزار اندکش داره استفاده میکنه. انسان هزار برابر بیشتر از یک حیوان ابزار معرفتی در اختیار داره، ولی به اندازه حیوان که داره استفاده میکنه، این استفاده نکنه، نتیجه منطقیش این میشه که این از اون بدتره. و داره میگه که انسان به فکر بیفته، همین جوری زندگیش رو به هر شکلی شد جلو نبره، باید بیاندیشه و به کارهاش و به موضعی که گرفته در برابر نماز و دین و خدا یه مقدار فکر کنه که آیا درست داره عمل میکنه. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. آیا توجه نکرده ای به سوی پروردگارت که چگونه سایه را گسترانیده است و اگر میخواست آن را ساکن و یک جا بی حرکت قرار میداد و بعد ما خورشید رو بر اون به عنوان دلیلی و باعثی برای سایه قرار دادیم. توجه میده به یکی از زیبایی های طبیعت در این عالم هستی به نام سایه. خود سایه جای توجهه که به چه شکل سایه پدید میاد، چون کسی داره صحبت میکنه که آورنده این موضوعه. به همین خاطر کسی که داخل جهان دارن زندگی میکنن، از وقتی که بچه بودن دیدن آفتاب و سایه رو ممکنه که هیچ وقت توجه نکنن. حالا داره توجه میده، این پدیده ها باید روش وایستاد، فکر کرد، دقت کرد. علم ترای دقت کردی، دیدی، تأمل کردی، تو به سوی پروردگارت یعنی این کار خدا رو و این صنع خدا رو ببینی که چگونه سایه رو کش داده، مد ظل، سایه رو پهن کرده، گسترانیده در یک منطقه وسیع جغرافیایی سایه. حالا مثلا تصور بکنید قبل از اینکه خورشید بیرون بیاد همه جا سایه رو فرا گرفته، شب نیست، شب تمام شده با طلوع فجر و الان مقداری قبل از طلوع خورشید، قبل از اینکه قرص خورشید طلوع کنه، همه جا حالت سایه به خودش داره و به همین شکل آخر روز خورشید غروب کرده، نزدیکای غروب تا غروب کامل و همه جا سایه رو در بر میگیره، یه سایه پهن و وسیعی در یک منطقه. حالا اونایی که وسط هستن روزه، اونایی که اون بر هستن شبه و دو طرف کره زمین در دو منطقه شرق و غرب حالت سایه داره و سایه به حالتی است که روشنایی هست، روشنایی نسبی، منتها خود خورشید دیده نمیشه و سایه دیوار هم به همین شکل خورشید دیده نمیشه زیر سایه دیوار. وقتی که سایه هست خورشید پیدا نیست. حالا میفرماید که تو نگاه کن چجوری به صورت گسترده و یک نواخت در یک محدوده وسیعی خداوند سایه رو قرار داده، این کیفیت پدید آمدن سایه. و میفرماید ولو شاء لجعله ساکنا، خدا اگر میخواست همین سایه رو همونجور ساکنش میکرد، یعنی بی حرکتش میکرد. داره صحبت میکنه در این که اینجا چرخش وجود داره، زمین داره میچرخه هم به دور خودش و هم به دور خورشید. اگر بنا بود که نچرخه برای همیشه، اول صبح قبل طلوع خورشید اصلا روز در نمیومد، سایه میمون، غروب هم به همین شکل اونجا و یه جا شب برای همیشه و یه جا روز برای همیشه، اگر خدا میخواست اینجوری اتفاق میافتاد. بنی فرماد که ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ما خورشید رو بر اون دلیلی قرار دادیم. دلیل یعنی چیزی که باعث یک چیزی میشه، یعنی پدید آورنده سایه خورشیده، نوره که سایه رو ایجاد میکنه. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، سپس ما اون رو بر میگیریم به سوی خودمان، برگرفتنی آرام و اندک اندک. بعد اون سایه که الان وجود داره کم کم سایه برطرف میشه، قبضناه اون رو میگیریم، جمعش میکنیم، کمش میکنیم. و قبضا یسیرا، قبض در اصل این چیزی رو گرفتن، یسیرا آروم آروم، شما متوجه نمیشید الان قبل طلوع خورشید هست، همه جا سایه فرا گرفته، کم کم روشنتر میشه، یه دفعه قرص خورشید طلوع میکنه و آروم آروم اون سایه برداشته میشه و از اون ور دم غروب خورشید غروب میکنه و دیگه تبدیل میشه به شب یا سایه اشیا به همین شکل. ابتدا یک سایه دور و درازی دارند در ابتدای طلوع خورشید، بعد کم کم هی خورشید میاد بالا، آروم آروم اون سایه جمع میشه و حرکت زمین، حرکت وضعی به این شکل سایه رو باعث میشه که کوتاه و بلند بشه. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا، و او کسی است که برای شما شب رو به عنوان پوششی قرار داد و خواب رو مایه توقف، و قرار داد روز را برای بلند شدن و انتشار و زندگی کردن. باز از پدیده همون سایه و آفتاب و خورشید نتیجهش میشه شب و روز که در ادامه سایه، حالا بعد از اینکه قرص خورشید طلوع کرد روز به وجود میاد، از اون ور عصری دم غروبی وقتی که کامل غروب کرد شب به وجود میاد. میفرماید الله اون کسی است که برای شما شب رو به عنوان لباسی، به عنوان پوششی آورد. شب، خود شب یکی از معجزات آفرینشه. یعنی حرکت دقیق تمام این هستی و تمام این کهکشان و خورشید و زمین و حرکتشون و مداری که در اون در حرکتن و تمام اون قوانین فیزیک که وجود داره باعث میشه که یه چیزی به وجود بیاد به نام شب. یه چیز ساده ای نیست پدید آمدن شب و روز. میفرماد که این شب رو به عنوان لباس، به عنوان پوشش که همه جا رو دربر میگیره، همه جا رو تاریک میکنه، برای شما قرار داد. و بعد از اون داخل شب خواب اتفاق میفته، بهترین زمان برای خوابیدن. و فرموده که خواب رو سبات قرار داده. سبات با سین یعنی توقف، یعنی از حرکت باز ایستادن، که در خواب سیستم بدن، حالا از مغز انسان، از سیستم عصبی انسان، از خیلی از فعالیت‌های بدن اونجا متوقف میشه و فقط در اون مسائل ضروری و حیاتی کار خودشون رو ادامه میدن. مابقی اون غده هایی که در بدن در روز ترشح میشه، اون احساسات، اون خیلی مسائل و هیجانات و چیزهای دیگه، اونا همشون متوقف میشه تا بدن استراحت خودش رو انجام بده و قدرت خودش رو به دست بیاره و خودش رو بازیابی بکنه، بازسازی بکنه. میفرماید که خواب رو به این هدف برای شما قرار داد. یعنی باز خواب یکی از معجزات آفرینشه که یه انسان چجوری میخوابه. میفرماید بعد از خواب دیگه میاد روز و جعل النهار نشورا. نشور به مثل صفحه قبل که بیان فرمود اونها نشور بعد مرگ یعنی قیامت رو قبول ندارن، همونطوری که انسان ها بعد از مردن که به مثل خواب بود و نومه سباتن و بعد از خواب دوباره زنده شدن هست و یه بار دیگه یک خواب عمیق به نام مردن و نشور زنده شدن. همونطور به قیاس این دنیا در آخرت وجود داره و در همین دنیا هم می‌فرماید که برای شما روز رو برای بلند شدن و برخواستن و شروع جنب و جوش و فعالیت قرار داد. این خداوند اینجوری قرار داد، یعنی این که امکان داره انسان‌ها این معادله رو برعکس بکنن، روزها رو بگیرن برای خواب و شب‌ها رو برای بیدار موندن و فعالیت. ولی می‌فرماید که الله نظمی که گذاشته به این شکل گذاشته که طبق سیستم بدنتون و سلامتی روح و جسمتون خداوند اونجوری تنظیم کرد، یعنی باید اونجوری باشد. و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا. و او کسی است که بادها رو بشارت دهنده ارسال کرد اندکی پیشا پیش رحمتش، و ما نازل کردیم از آسمان آب پاک و پاک کننده ای. باز یکی دیگر از معجزات آفرینش. می فرماید الله کیه؟ همون اللهی که شما اون رو نمی پذیرید و حاضرید مبارزه بکنید با پیامهایی که دست پیامبران میاره و در کتابهاش بیان نموده، با این الله می خواهد موضع بگیرید. اون کیه؟ اون کسی هست که برای شما باد می فرسته. ریاح به عنوان جابجایی هوا، حالا خود پدید آمدن باد خودش یک معجزه ای هست. چه اتفاقات پیچیده ای می افته که باد به وجود بیاد و هوا در جریان قرار بگیره. حالا از خود اون میزان سردی یا گرمی یا رطوبت و حتی چرخش زمین و خیلی قضایا دست به دست هم میده که بادها جریان پیدا بکنن. میفرماید که برای شما بادهایی قرار داد، اما یک نوع خاص، بشرم بین یده رحمته. رحمته کنایه از باران هست که در ادامه آیه توضیح میده. میفرماید بین یده، یعنی همین نزدیکی، همین الان که قرار باران بیاد، قبل باران باد بارانی میاد، هوای بارانی میگیره و اون بشارته که الان هوا بارانیه و روحی انسان تازه میشه به عنوان این که الان قرار بارون بیاد و چقدر آدم خوشحال میشه، روحیش باز میشه، تازه میشه، میشه بشرا، تازه میشید، خوشحال میشید، بشارت میگیرید، مژدگانی براتون هست. اون بادی که میوزه، باد ملایم و خنک و نسیم بسیار زیبا قبل از شروع بارش باران. الله کسی هست که این رو پدید آورد، این چیزی تصادفی نبود، الله این رو برای شما ایجاد کرد. و می‌فرماید و انزلنا من السماء ماء طهورا، از آسمان که ابرها باشن که جزوی از آسمانند و داخل آسمانند، آبی طهور، طهور یعنی هم خودش پاکه، صفت خود اون آب هست که پاکه، تمیزه و هم پاک کننده هست. این فرد دستش کثیف باشه چجوری میخواد دستش رو تمیز کنه؟ یه جای آلوده باشه چجوری میخواد اون آلودگی رو تمیز کنه؟ به جز آب. یه همچه چیزی رو خداوند نازل کرد از آسمان که چقدر آب در زندگی انسانها نقش داره و انسانها با آب دارن زندگی میکنن، دارن به زندگیشون تراوت و تازگی و پاکی میدن. لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، تا اینکه زنده کنیم به وسیله اون آب باران زمینهای مرده رو و می نوشانیم آن را از آنچه که ما آنها رو آفریده ایم، از چهارپایان و مردمان بسیاری. آب طهور می فرماید ما نازل می کنیم که این آب به وسیله اون زنده بکنیم یک شهر مرده، یک زمین مرده، اون رو زنده کنیم. بلدتم میتا، و داره قیاس میگیره، همونطوری که انسان مرده یه روز زنده خواهد شد، نمونه کوچکش در همین دنیا زمین مرده به اون وسعتش به وسیله آب باران میفرماید ما اون رو زنده میکنیم و بعد از اون آب باران می نوشانیم به مجموعه آفرینش ما، خاصتا انعاما، چیزی که بیشترین ارتباط داره با انسانها، چهار پایان خانگی اهلی. و اناسی یا کثیرا، اناسی جمع انسان، به انسانها می نوشانیم، یعنی انسانها و حیوانات با آب زندن. و چقدر حیوانات دیگه که اصلا دست انسانها به اونا نمی رسه، از آن آب باران داخل کوه و بیابون و آنجا آب جمع میشه و حیوانات میخورن. و به همین شکل که شما میبینید خود انسانها و چهارپایان ما مینوشانیم، یعنی آب و مربوط بودن زندگی، مشروط بودن زندگی بر وجود آب، میفرماید ما این کار رو انجام دادیم، به این شکل آب رو مایه حیات شما و همه جانوران قرار دادیم. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا، و به تحقیق ما اون رو بین اونها چرخاندیم تا اینکه تذکر بپذیرند، پند گیرند، اما اکثریت مردم نخواستند به جز کفر و ناسپاسی. حالا میفرماید صرفناهو، اینهو به چه چیز برمیگرده؟ به خود همین باران میتونه بر بگرده که ما باران رو یک جا نریختیم، و الا اگر ابرها میرفت بالا از اون بخار آب و در همون محدوده دوباره ابرها میبارید، در یک سری مناطق خاصی فقط باران میومد، ولی اونها به وسیله بادها جا به جا میشن و در زمین هایی که اونجا اصلا رطوبتی نیست، آبی نیست، دریایی نیست، اونجا هم میباره. میفرماید بلخص صرفناه، همون آب بارون میبریمش جاهای مختلف کره زمین، در همه جا میچرخونیمشون، بین این مردم تقسیم میکنیم، این کشور امروز بارونه، فردا اون یکی کشور بارون میاد، تا این که مردم فکر کنن چه اتفاقاتی داره میفته، چه کسی این طبیعت رو داره مدیریت میکنه، بارون با چه مزایایی، با چه منافعی برای زندگی انسانها، تا شاید پند بگیرن که اینجا یک قدرتی وجود داره و اون قدرت میتونه به راحتی انسانها رو دوباره زنده کنه و اینها عبرت بگیرن. اما آیا مردم از این معجزات موجود در طبیعت عبرت میگیرن؟ فرمد فعبا، کسی عبرت نمیگیره، همشون از این قضیه خودداری میکنن، یعنی آنها ابا میورزن از این که از اینها عبرت بگیرن، سر هوش بیان و تفکر بکنن. اکثریت مردم جهان، اکثریت مردم کشورهای مختلف، تمام کشورهای جهان، اکثریتشون نمیخوان عبرت بگیرن. چی میخوان باشن؟ میخوان که هی ناسپاسی بکنند و کفر بورزند. توضیح دیگر، ولقد صرفنا، این توضیحی که باران برمیگرده، و البته صرفناهو چون بحث فرقان قرآن هست، هم اینجا ضمیر آورده که یه نفر با تأمل و تفکرش قرآن رو میفهمه، که این قرآن به زبانهای مختلف داره صحبت میکنه، بین آنها با صیغه‌های مختلف، ادبیات مختلف، استدلال‌ها و مثال‌های مختلف بین آنها داره می‌فرماید ما می‌گیم. اما مردم آیا عبرت می‌گیرن از این قرآن؟ در مقابل قرآن موضع می‌گیرن، ناسپاسی می‌کنن و این قرآن رو نمی‌پذیرن. پس به هر دو برگرده، هم به باران و هم به قرآن، درسته. ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا، و اگر ما می‌خواستیم 100% در هر شهری انذار دهنده ای رو مبعوث میکردیم. آنها چه انتظار دارن؟ هر قومی که داره با پیغمبرش مبارزه میکنه، این پیغمبر که به عنوان آخرین پیغمبر اومده به نام محمد در مکه و از عرب ها که به این شکل در آیت قبل خوندیم که چقدر به تمسخر میگرفتن شخصیت پیغمبر رو، و یه سری شرط و شروطی برای پذیرش حقیقت میذاشتن، تو کجا باغت کو، ثروتت کجاست، و خیلی چیزهای دیگر برای اینکه نپذیرندش و شخصیتش رو زیر سوال ببرن. حالا میفرماد که ما اگر میخواستیم خب در هر شهری برای خودشون پیغمبر جدا میآوردیم، ولی این کارو نکردیم، زیرا در هر شهری اگر پیغمبری مبعوث بشه و بعد از اون دیگه هر امتی تعصب به شهر خودش، به قوم خودش، به زبان خودش، و اختلافات، مشاجرات و دعواها و نجات پرستی ها در این زمین به مراتب بیشتر می شود، و دوباره به انتظار خود انسان ها موکول می شود. حالا می فرماید ما این کارو نکردیم، اگر می خواستیم می تونستیم که داخل هر شهری پیغمبر جدا بفرستیم. فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، پس تو از کافرها اطاعت مکن و سخت کوشی بکن با اونها به وسیله قرآن، یک سخت کوشی بزرگی. دیگه تو تابع کافرها نشو، این کافرها برنامه درستی برای جهان ندارن، برای خوشبختی انسانها ندارن. انتظار کافران چیزی غیر از پذیرش حقیقت و خوشبختی است. پس تو از این کافرانی که نپذیرفتن قرآن رو، خدا رو، اسلام رو، تو از اونها اطاعت مکن، تحت تاثیر اونها قرار مگیر، و اتفاقا برعکس، به وسیله همین قرآن با اونها جهاد کن، یعنی با اونها استدلال بیار، گفتگو بکن، و فرهنگ قرآن، فرهنگ دین و اسلام رو برای اونها بازگو کن و تلاشگری بکن به شیوه های مختلف. حالا به پیغمبر داره میگه صلی الله علیه وسلم، و به هر قرآن خانی که هر کسی به استعداد خودش با نوشتن، و یک نوشتن قوی، با استدلال، و یک استدلال قوی، و هر کسی به علم و سواد و استعدادی که داره با سخت کوشی فراوان با آنها صحبت بکنه، به وسیله همین قرآن و حقانیت قرآن رو نشون بده به مردم. میفرماید تو از اون اطاعت مکن و در مقابل این قرآن رو بیا براشون اثبات کن. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا، و او کسی است که آمیخته است دو دریا را با هم، این یکی شیرین گوارا و این یکی شور تلخ و قرار داد بین اون دو دریا حائلی و مانعی بازدارنده باز از معجزات آفرینش. می‌فرماید الله کیه که چقدر قدرت داره بر این عالم هستی و چقدر علم داره و حکمت. می‌فرماید الله کیه؟ اللهی که صاحب این قرآن، صاحب این دینه. الله کیه؟ الله هم کسیه که می‌فرماید مرج البحرین، مرج آمیخته شدن، قاطی شدن، یعنی به هم رسیدن. دو تا دریا به هم میرسن، ولی دو تا دریا آبهاشون با هم دیگه فرق داره. یکی شیرینه، گواراست، برای نوشیدن خوش طعمه، اما اون یکی میفرماید ملح و ننشور و جا یعنی تلخ، که آبهای دریا حالت عادی بیشتر دریاها شور و تلخ، یعنی تلخی هم درشون هست اگر دقت فرموده باشید. یعنی دو تا آب مختلف. میفرماید این دو تا به هم میرسن، ولی ما بینشون برزخی قرار دادیم، یه پرده کشیدیم، یه حائلی قرار دادیم و حجرم محجورا، که یه مانعی وجود داره، مانعی بازدارنده. بین دو تا دریا نمیان آبها با هم قاطی بشن، یعنی بینشون مرز قرار دادیم، حجرم محجورا، اون مرزی که نمیذاره به هم آمیخته بشن، اون برزخ، برزخی که حجر محجورو انجام میده، این مانع اختلاط این دوتا آب با هم میشه، که در دنیا چندین دریا وجود داره و یا چندین رودخانه وجود داره که وارد دریا میشه، از یک طرف دریا وارد میشه، به اون طرف دریا بیرون میره و در کل این مسیر ماهیت خودش رو حفظ میکنن آب و قاطی دریا نمیشه، با همون طعمی که وارد شده با همون طعم بیرون میره، در حالی که این ورش و اون ورش دریا شوره، ولی این رودخانه شیرینه، تا به آخر میره و قاطی نمیشه. یا دریاهایی که وجود داره در دنیا، این دریاها با هم دیگه آمیخته نمیشه، مثلا اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس، چون که این آبها وقتی طعمشون و فرایند اون آب با هم دیگه متفاوت هست، یعنی چگالی اون آب با هم دیگه فرق میکنه، خود اون مولکول‌های آب ترکیب خاص خودشون رو دارن. ترکیب آب شور جور دیگه است، ترکیب آب شیرین و ویژگیش جور دیگه است، و وقتی که به هم میرسن مثل دو تا اجنبی برخورد میکنن و فوراً گارد میگیرن، فوراً یک رفتار از خودشون نشون میدن، یه رفتار خیلی عجیبی، و فوراً حد فاصل بین خودشون ایجاد میکنن، حد فاصلی که نمیذاره این با اون قاطی بشه، و مرز خودشون رو جدا میکنن. خود مولکول ها مثل یک موجود هوشمند فوراً مرز میکشه بین اعضای خودش، با هم همدست میشن و مرز میکشن، مرزی که نمیذاره با هم آمیخته بشن، و حجرن محجورا، یعنی قشنگ داره رفتار مولکول‌های آب رو به تصویر میکشه، یعنی انگار کسی این جمله رو گفته که رفتار مولکول‌های آب رو دیده، زیر ذره بین، زیر میکروسکوپ دیده و آنها رو تماشا کرده و این اصطلاحات رو براشون به کار برده، که اون آب‌هایی که تفاوت دارن، حالا ممکنه در درجه دما باشه، در چگالیشون باشه، یا ویژگی‌های دیگر آب از نظر املاح، وقتی که مثل هم نیستن اونها از هم دیگه احساس غریبی بهشون دست میده و فوراً صف خودشون رو جدا میکنن. میفرماید الله کسیه که یه همچه قدرتی در این آب و مولکول‌های آب قرار داد. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا. و او کسی است که آفرید از آب بشری رو، پس قرار داد برای او نسب و دامادی، و پروردگار تو بسیار توانمند هست. باز الله کیه؟ زاویه دیگر، مورد دیگر از معجزه آفرینش، معجزه بسیار مهم آنها در طبیعت بود و این یکی در مورد انسان صحبت میکنه. میفرماید الله کسیه که از آب بشر آفرید. آفرینش انسانها از آب یه حقیقته، غیر قابل انکار. همه انسانهای روی زمین از تمام کشورها با تمام نژادها همشون از آب آفریده شدن. همونطوری که چند آیه قبل بیان فرمود زمین مرده به وسیله آب باران زنده میشه، زندگی انسانها هم به وسیله آب هست، حیاتشون، پیدایششون در این دنیا هم به وسیله آب هست. یعنی باز به وجود آورنده اون آب اولی انسان، به چه شکلن، چجور عمل میکنن که دنیای امروز راحت با یه جستجو این معجزه، این که بشر چجوری از آب پدید آمده و اون آب چه ویژگی هایی داره، چجور هوشمندانه عمل میکنه، خودش انسان رو متعجب میکنه و امکانات برای جستجو در دست تمام خودمون انسان ها وجود داره. میفرماید الله این کار انجام داده، بشر رو از آب آفریده. خیلی حرفه، بشر کجا؟ یه آب کجا؟ بعد از اون آب حالا میفرماید ارتباط بین انسان‌ها رو به دو دسته تقسیم کرده. یکی نسب، یک زنی هست فرزند متولد میکنه، خب این فرزند متولد شد و دوباره از همون زن فرزند دیگر متولد میشه و نسب به وجود میاد و میشن با هم برادر یا خواهر و برادر. و یا این کسی که به دنیا آمده با خواهر اون کسی که این رو به دنیا آورده میشه خاله و به همین شکل نسب اتفاق میفته، قوم و خیشی به وجود میاد. این تصادفی نیست، این از روز اول اینجوری بوده، خدا قرار داده و الانش هم همه انسان ها به این قضیه اقرار دارن ناخواسته و درش واقع شدن، این قضیه پذیرفتن که نسب وجود داره، خواهر و برادری هست، ارتباط صمیمی و خونی هست. و می فرماید و سهرا، سهرا یکی که از زنی دیگر متولد شده، از پدر مادر دیگر و یکی از پدر مادر دیگر، دوتا اجنبی به خواستگاری هم میرن و دامادی اتفاق میفته. سهرا دامادی، ازدواج پیوندی و سببی که با هم بعد از اون دیگه با هم آشنا میشن و دوباره از نسل اون دو نفر هم باز در مرحله بعدی از آب و بشری دیگر متولد میشه. و کان ربک قدیرا، الله بسیار قادر و توانمنده، بسیار چیره دسته. الله این ذاته که اینجوری عالم رو و انسانها رو آفریده. و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم و کان الکافر علی ربه ظهیرا، و بندگی میکنن به غیر از الله چیزهایی که نه به اونها منفعتی میدهد و نه به اونها ضرری میرساند و کافر بر علیه پروردگارش پشتیبانی میکند. الله این بود که موارد مختلف رو پشت سر هم بیان فرمود. حالا بعد از این موارد میفرماید که ولی مردم حال این الله رو بپذیرند و پی ببرند که الله قدرتمند و تأثیرگذار در پیدایش هستی و مدیریت هستی چنین اللهی هست و پیامهای این الله رو بگیرند و اعتماد بکنند و اجرا بکنند، اینها میرن به سمت غیر از الله و چیزهای دیگر رو میگیرن برای پرستش و به پیامهای اونها و به مقاصد اونها عمل کردن. اون چیزهایی که هیچ منفعتی در زندگی بهشون نمیرسونه و نه هم ضرری از سر اونها دفع میکنه و اگر اونها رو نپرستندم اونها هیچ ضرری نمیتونن، آسیبی نمیتونن اینها برسونن، خدا رو عوض میکنن با این موجودات ضعیف. و میفرماید ویژگی یک انسان کافر چیه؟ یک انسان کافر اینه که علیه پروردگارش با دیگران همدستی میکنه. مکان الکافر رو علا ظهرهی، در ضد پروردگارشه. خدا چی گفت؟ نماز علیه نماز. خدا چی گفت؟ روزه علیه روزه. خدا چی گفت؟ قربانی علیه قربانی، تمسخر از سایر احکام. خدا چی گفت؟ پوشش، تمسخر از اون. کافر بر علیه پروردگارش، بر علیه پیام‌های پروردگارش ظهیرا پشتیبانی میکنه. این یکی از اون، این یکی از اون مقاله، اون یکی کتاب از این یکی شخص، و به این شکل در یک راستا و یک هدف، و اون هم مبارزه با خدا و چیزهایی که به خدا منتسب هست، که پیغمبرش، کتابش، احکامش، نمازش، قرآنش و همینها باشه، کافرها در این مقصد همه پشتیبانی هم میکنن و در هر جای دنیا باشن کمککار هم دیگر، همدیگر رو تقویت میکنن بر علیه خدا. و این کافر این جوریه، از خدا رو برمیگردونه، رو میاره به چیزهایی که آخر عاقبتشون این کارها انجام میدن، که امروزه هم در دنیا در همه کشورها به فراوانی این افراد یافت میشن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.